تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست‌نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150 سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین بهره‌برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان میبریم. از همراهی شما از این سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارشون.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگنامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل پنجم.
مرا در زمره یاران پیامبرت محمد ابن عبدالله پایدار دار و رخصت ده تا در جوار این خاندان پاک و مقرب درگاه تو راه و رسم نیایش تو را بیاموزم، ای عزیز ستار. آمین. سلام برادر.
سلام علیک برادر.
رخصت میدهی مقداد؟
آره، بنشین سلمان.
دعات و عباداتت مقبول درگاه حق.
عباداتتو نیست.
ساعت هاست که گوشه عزلت اختیار کردی و با خدای خود خلوت کرده ای مقداد. اتفاقی افتاده که تو را این چنین متأثر ساخته؟
اگر تو نیز همانند من قلب رسول الله را مکدر می ساختی، خود را آواره بیابانها می کردی.
اعتراض رسول الله تنها به جانب تو نبود مقداد، ایشان از همه رنجیدند.
نه همه، بلکه آنها که از این نبرد بازگشتند. هنگامی که دیدم رسول الله گره به ابروان کشیدند و به جنگ ما با کفار اعتراض کردند، قلبم به درد آمد.
پس از اعتراض رسول الله پریشانی؟
آره.
جنگیدن در این ماه حرام بود مقداد.
مجبور شدیم.
حرام باش مقداد، خداوند فرموده تو را از جنگ کردن در ماه حرام برحذر می دارم، زیرا کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناهی بزرگتر از شرک است.
کاش همون زمان که عبدالله گفت بازگردید باز می گشتیم.
پشیمانی؟
آخر من که تنها نبودم، حاضر نبودم لحظه او را تنها بگذارم. من بودم و 7 نفر دیگر، از جمله ابن ابی وقاص و ابن غزوان. عبدالله ابن جیش حامل نامه از جانب پیامبر بود. قرار بر این بود که نامه را بعد از 2 روز باز کند.
بعد از 2 روز؟
در راه مکه بودیم و به نهله رسیدیم. نامه را که باز کرد، پیامبر نوشته بودند تا نهله پیش رو و منتظر رسیدن کاروان قریش باش و از اخبار ایشان ما را آگاه کن و همراهان خود را آزاد بگذار.
همانجا بود که باید برمیگشتی؟
عبدالله به ما گفت شما آزادید که بمانید یا بروید.
چه کسانی او را ترک کردند؟
هیچ کس. ابن غزوان هم اصلا حاضر نبود بازگردد. من و او روزهای فراوانی را در کنار هم بودیم و به یاری همدیگر توانستیم به پیامبر ملحق شویم و به یثرب بیاییم. حاضر نبودم ابن غزوان را ترک کنم. بخت همراه ما نبود.
ابن غزوان که اسیر شد،
ما پیش رفتیم. ناگهان ابن ابی وقاص و ابن غزوان شتران خود را گم کردند و مجبور شدند به دنبال آنها بروند و سپس به دست قریش اسیر شدند. نمی توانستیم مقابل این دسیسه دشمن ساکت بنشینیم. بعد از آن ما با عبدالله وارد نهله شدیم و برای اطلاع از وضعیت کاروان قریش در آنجا کمین کردیم. اما گویی آنان از پیش در انتظار من بودند. سلمان، باید در میان ما جاسوسانی داشته باشند، اما حیف که من آنها را نمی شناسم.
منافقانی بین ما هستند.
آره، در میان مشرکان مردی را دیدم که گویی تو را به خوبی می شناخت.
نامش را نگفت؟
در واپسین لحظات عمرش اعتراف کرد که جاسوس مشرکان بوده. خشم و انتقام از قریش تمام وجودم را پر کرده بود، خصوصا اینکه از وضعیت ابن غزوان و سعد بی خبر بودیم. عبدالله که فرمان حمله داد، ما هم بلا فاصله در صدد انتقام برآمدیم.
باید خشم را مغلوب خود می ساختید.
آخر چگونه؟ آنها همگی از بزرگان قریش بودند، نظیر عمرو بن حزرمی، عثمان بن عبدالله و برادرش نوفل و حکم ابن کشیان که خانه های ما را در مکه مصادره و اموال من را غارت کرده بودند. آنان ما را فراوان شکنجه داده و بعد آواره بیابان ها ساخته بودند. وقتی واقعت امر را کشت، ما حمله کردیم و عثمان و حکم را اسیر کردیم.
اما نوفل فرار کرد و به مکه رفت و اخبار جدید را به اطلاع مشرکان برساند.
آره، و ما با غنیمتی از پوست و کشمش فراوان با 2 اسیر به یثرب باز آمدیم. اما قلب رسول الله را به درد آوردیم.
ناراحت نباش مقداد، پیامبر از رفتار ناپسندانه‌تان می‌گذرد. تو از صحابه پاک و بزرگ و عزیز پیامبر هستی. راحتی و آسایش خود را وانهاده‌ای و برای رضای خدا و رسولش سختی را به جان می‌خری.
مرا تسلا می‌دهی سلمان؟
تسلا نمی‌دهم مقداد، بلکه این حقیقت است.
باز چه خبر شده؟
این بار ابو ایوب بیچاره را دوره کردند. از مدخل ورودی مسجد به داخل می آمدم، زمزمه مخالفت یهودیان با نماز گذاردن مسلمانان به سوی بیت المقدس را شنیدم.
بیت المقدس را از آن خود می دانند. آیا درست می بینم؟
کیست مقداد؟
او عثمان ابن عبدالله است. عثمان، او عثمان است و آن دیگری حکم ابن کشیان. چگونه ممکن است؟ آن دوتن اسیران ما هستند.
با اسیران چه کرده بودی؟
هیچ. تا شب گذشته مسئله آنها و تصرف اموالشان مسکوت مانده بود.
بنشین مقداد، خونسردی خود را حفظ کن.
از دیشب تا به حال چه اتفاقی افتاده که من از آن بیخبرم؟
بس خبر نداری؟ گویا خستگی تو را از پا در آورده بود مقداد. مگر رسول الله نفرموندند آنقدر عبادت نکنید که از کار دنیا غافل بمانید و آنقدر کار نکنید که از عبادت خدا غافل بمانید؟ این مسئله آنقدر مهم و سری نبوده که کسی نداند. روز گذشته انگامی که رسول الله ناراحت بودند، لب به اعتراض گشودند. شرم حضور ایشان به تو اجازه ماندن در آنجا را نداد. کمی بعد نزول آیه پیامبر را واداشت تا اسیران را بدون فدیه آزاد کنند.
چطور آنها آزادند؟ اما سعد و ابن قزوان نه؟
گوشی که شنوا باشد و دیده‌ای که بینا کم یافت می شود مقداد. مشرکان مکه نه گوش شنوا دارند و نه دیده بینا. مقداد، از خداوند آمرزش بخواه که او بسیار آمرزنده و مهربان است.
مقداد، مقداد، سلام برادران.
علیکم السلام. علیکم. یا ابوذر، چهره مؤمنت همواره شاداب و درخشنده باد. ابوذر برادرم، چه شده که اینقدر خوشحالی؟
چگونه خوشحال نباشم و شادی نکنم در حالی که در خانه رسول الله هلهله میکنند؟
هلهله از بحر چه ابوذر؟
به نزد رسول خدا برو مقداد، مرا فراخوان که ایشان با تو امری دارند.
با من؟
آره.
خوشنود باش و سرفراز مقداد. قسم به خداوند که رسول الله از بهر انجام امر خیری تو را فراخواندند.
قلبم گواهی می‌دهد که اتفاق خوشایندی افتاده است.
آری، مژده که دخت گرامی رسول الله به فرمان جبرئیل به همسری علی ابن ابی طالب برگزیده شده.
چه مژده نیکویی!
تو می‌دانستی یا به من هیچ نگفتی؟
آنگاه که شرم حضور پیامبر مانع از به زبان آوردن خواسته علی ابن ابی طالب شد، ایشان دریافتند این خواستگار برگزیده چه در سر دارند و چه میخواهند بگویند. در گفتگویی که میان ایشان صورت گرفت حضور نداشتم، اما دریافتم هرچه که علی ابن ابی طالب میخواستند بر زبان بیاورند رسول الله از آن آگاه بودند.
گویا از نو جان گرفتم. از شادی رسول الله غم دلم کاستی گرفت و دیدگانم پرنور شد. بیش از این دلنگ جایز نیست. باید نزدشان بروم.
برو میروم. برو برو که خداوند پشت و پناهت باشد.
که دامادی رسول الله تنها زیبنده علی است. چه نیکو مردی است او، شجاع در کارزار و شیر میدان.
آمدم مقداد، آمدم.
عمار،
امیدوارم به من ناسزا نگفته باشی.
مرا چون این حقی بر تو نیست. چه خریدی؟
آنچه که میتوانستم، ظرفی برای آب و تشتی از پوست. چطور است؟
بسیار خوب.
سنگ آسیا را خریدی؟
آره اینجاست.
مبارکشان باشه.
اما چقدر دیگر از آن پول باقی مانده؟
هیچ.
برویم. خسته نباشی برادر.
و تو نیز برادر.
کاش بیش از این داشتیم تا وسایل بیشتری تهیه میکردیم.
میدونی این پول از فروش چه شیعی به دست آمده بود؟
نه
از فروش زره علی ابن ابی طالب.
زره ایشان؟
آره. شنیدم هنگامی که رسول الله از ایشان پرسیدن از مال دنیا چه داری، چهره ایشان به سرخی گراییده و گفتند شمشیری و اسبی و زرهی و شتری آبکش دارم. سپس فرمودند همه آنها به جز زره مورد حاجت است.
و ایشان زره خود را صرف مخارج این ازدواج مبارک نمودند. آری؟
آری، زره خود را فروختند و این مبلغ را به رسول الله دادند.
پس این پول؟
مقداری از آن پول است که رسول الله ما را با آن روانه باز آثار نمودند که برای دخت گرامیشان جایزیه تهیه کنیم.
رسیدیم اما رسیدیم. زید کنار خانه رسول الله ایستاده. بهتر است اینها را به او بدهیم و برای انجام مراسم نماز راهی مسجد شویم.
بسیار خوب. اما من میخواهم رسول الله را از نزدیک ببینم.
نباشید برادران.
خانه زید.
امیدوارم توانسته باشیم خدمتی هرچند ناچیز به خانواده رسول الله کرده باشیم.
حتما مقداد، تو و عمار نزد رسول الله مقامی بس بزرگ داری.
آیا رسول الله در منزل هستن؟
بله، اما همینک برای انجام فریضه نماز عازم مسجد می شوند.
بس برویم عمار.
برویم.
خدا نگهدارتان برادران.
السلام علیک. سلام علیکم. بسیار خوب. خدا نگهدارت زید.
خداوند پشت و پناهت سلمان.
سلمان، اتفاقی افتاده؟
دقایقی پیش مصعب ابن عمیر حامل پیامی ناخوشایند برای رسول الله بود. خبر از وقوع جنگی بزرگ است برادران.
میدانستم. میدانستم که بعد از این همه تحت فشار گذاشتن ما بالاخره جنگی بزرگ در میگیرد.
از ابو جهل نامه خشونت آمیز رسید.
خداوندا خداوندا، چرا ابو جهل دست از سر ما بر نمیدارد؟
نگران نباش مقداد، اذن حمله به دشمنان و مقابله به مثل با ایشان به پیامبر داده شده.
راست میگویی؟ آن هم زمانی که پیامبر خود را مهیای وصلت دخت گرامیشان با علی ابن ابی طالب کرده بودند؟
مسلمانان در خطرند عمار. رسول الله هیچگاه مصلحت جمع را فدای مصلحت فرد نمی کنند.
گویا وضعیت دشواری در پیش است.
باید در سختی ها از خود پای مردی نشان داد عمار.
حال تکلیف چیست؟
تکلیف را باید از رسول الله پرسید. تکلیف من این است که بعد از نماز نزد ابن سلام رفته و پیغام رسول الله را به ایشان برسانم. او با نفوذی که در قبیله خود دارد باید از آنان بخواهد تا به کمک مسلمانان بیایند.
ابو جهل فرزند شیطان، به خداوند یک تا قسم که از انتقام لشکر اسلام در امان نخواهی ماند.
چه خبر داری مقداد؟
فعلا خبری نیست. آتش ها را افروختند و مشغول خوشگذرانی هند. تو چه خبر داری سلمان؟ آیا ابن زید و طرح آمده؟
آره، هیچ نکته ای از چشمان یهودیان مخفی نمی ماند. گویا آنها به ابو سفیان خبر حمله ما را رسانده بودند. عمرو بن عاص هم که در میان کاروان بوده حمله را توسط فردی به قریش رسانده بود.
به نظر می رسد که همگی زره به تن دارند. شنیدید چه کسانی همراه این سپاه هستند؟
می گویند بزرگان قریش مانند ابن خلف که گویا بلال زمانی برده او بوده و ابو جهل.
لعنت خداوند بر آنها. تو این همه را از کجا می دانی سلمان؟
همراه من بیا مقدار.
اما من وظیفه دیدبانی را بر عهده دارم.
به سمت چپ خود بنگر. او را میبینی؟
در تاریکی شب چهره او را نمیبینم.
مصعب است. وظیفه تو به او محول شده. برویم.
تعداد آنها زیاد است سلمان.
تکلیف مشخص است. میجنگیم.
او ابو ذر نیست؟
چرا؟ ابو ذر، تو اینجا چه میکنی؟
از دست جماعت بدین سو گریختم.
کدام جماعت؟ از چه کسانی سخن میگویی؟
ترسی در دلشان افتاده.
مؤمنان و ترس؟
ساعتی پیش بود که پیامبر علی و زبیر و سعد و چند تن دیگر را که من جزو آنان بودم را مأمور کرد تا به کنار چاه برد رویم و از مشرکان اخباری کسب کنیم. کنار چاه به دو نفر برخوردیم که برای بردن آب آمده بودند. آنها را اسیر کرده و نزد پیامبر آوردیم.
بعد چه شد؟
سلمان با خبرتر است.
تعدادشان بین 900 تا 1000 نفر است.
من نیز گفتم که تعدادشان باید زیاد باشد.
تعداد ما کم است. تنها حدود 313 نفریم با 70 شتر.
این جماعت نیز همین را میگوید.
اما ما باید با آنها بجنگیم. این امر مسلم و قطعی است.
من نیز رأی و نظر تو را دارم، اما دیگر مهاجران بر این نظر نیستند.
حتما میگویند باید به شهر برگردیم. آری؟
آری.
مخالفت شما از چه روست؟ آیا می هراسید مالی را که در این یک سال اندی حتی ناچیز در شهر پیامبر اندوخید از دست بدهید؟ چرا نباید بجنگیم؟ آیا ما خود از مکیان نیستیم؟ آیا این سزاوار است که ما و دودمان رسول الله را از خانه و کاشانه خود دور سازند و در اینجا نیز ما را راحت نگذارند؟
ای مسلمانان، کفار قریش زندگی شما را در مکه به غارت بردند و حال می‌خواهند جانتان را نیز بستانند. اگر با آنها بجنگیم، آنها به شهر پیامبر هجوم می‌آورند و شما را می‌کشند و زنها و فرزندانتان را به اسیری می‌برند.
ای مهاجرین و ای صحابه با وفای رسول الله، به گفته پیامبر مکه اکنون جگرگوشه‌های خود را به سوی شما روانه ساخت. اگر آنها بر شما سخت گرفتند، خداوند در آن دنیا مکانی را برای شما آراسته و مهیا ساخته که می توانید تا ابد در آن به خوشی آرام گیرید. رسول الله در امر جنگیدن با شما مشورت نمودند. نظر و رأی شما برای ایشان محترم می باشد. اما حال که شما به رسول الله ایمان آورده اید، بدانید که رأی ایشان بر جنگیدن است.
ای جماعت، شما از همه چیز گذشتید. اکنون چگونه می توانید از رأی رسول الله چشم پوشی کنید؟
یا رسول الله، ما همگی آماده اطاعت از شما هستیم.
یا رسول الله، شما هر تصمیمی بگیرید ما می پذیریم. از هیچ چیز هراس نداریم، زیرا شیرانی همچون علی ابن ابی طالب و ابن امیه و عبدالله ابن مسعود و سعد ابن معاذ و عمار ابن یاسر و مقداد را داریم.
بعضی از شما دیگران را می ترسانید. چرا؟ ای مسلمانان نترسید، ما دلیر مردانی همچون حمزه را داریم. یا رسول الله، اذن دهید تا به جنگ با کفار برخیزیم که همچون گذشته در راه پایداری و حفظ دین تو می کوشیم.
مسلمانان، مسلمانان، رسول الله فرمان حرکت می دهند. پیش به سوی چاه های بد.
به نزدیک چاهای بد می رویم، در آنجا اردو می زنیم و منتظر فرمان حمله می مانیم.
در آواز کنید. آیا عبدالله ابن عبید در خانه است؟ باز کنید.
چه خبر شده ویس ابن اشهل؟ مگر دیوانه شده ای که این گونه من در خانه هم میکوبی؟
سلام بر تو ابن عبید.
چیست؟ فکر کردی من نیز به همراه محمد و یارانش به جنگ رفتم که میپرسی آیا در خانه هم یا نه؟
خبرهای ناخوشایندی رسیده.
آه.
محمد و یارانش سپاه قریش را شکست دادند. میگویند 70 نفر از مشرکین را کشتند و 70 نفر را نیز به اسارت گرفتند. آره.
به داخل خانه بیا قیس. نمیگذارم آب خوش از گلویشان پایین رود. نمیگذارم. بنشین.
حال در راه یثرب هستند.
یاران کشته شده خود را به خاک سپرده و به یثرب باز می‌گردند.
این بار هم موفق نشدیم. نمی‌گذارم آب خوش از گلویشان پایین رود. تو و افراد قبیلت و دیگر قبایل یهود باید با من متحد گردید.
چه در سر داری؟
قدرت محمد ابن عبدالله را باید از او گرفت.
ابن عبی، مگر فراموش کرده ای؟ ما با او پیمان بسته ایم.
من فراموش نکردم. بهتر از تو آن را فراموش کنی.
چگونه میتوانم در حالی که در پیشگاه خداوند سوگند خوردم؟ نه، نه ابن عبی، من نمیتوانم. نمیتوانم پیمانم را بشکنم.
چه خیال خامی، تو خیلی قبل‌تر از این پیمان شکستی ویس. خود خبر نداری؟
من پیمان شکستم؟
آره تو؟
چگونه که خود خبر ندارم؟
آیا تو و افراد قبیلت و مردم قبایل دیگر همراه او به میدان جنگ رفتید؟ آیا از وی مراقبت کردید؟ آیا هنگامی که یارانش همچون ابن زراره و دیگران فوت شدند یا به شهادت رسیدند نسبت به خانواده هایشان احسان کردید؟
مرا چه به حفظ و نگهداری خانواده ابن زراره که با آشوبی که در یثرب برا انداخت شهر را به مسلمانان واگذار کرد؟
تو طبق پیمانی که با محمد بستی باید آنها را در مشکلات مالی و امورات داخلی و شهری یاری می رسانیدی. آیا او را یاری رسانیدی؟
هرگز.
تو آنان را در کوی و برزن به باد استهزا و تمسخر گرفتی و آبروی آنها را ریختی و شرمسارشان ساختی.
به صراحت سخن بگو، منظورت از این سخنان چیست؟
آیا سخن از این روشن‌تر؟ پیمان خود به خود شکسته شده ویس.
اما اگر نقض پیمان کنیم محمد مقابل ما می‌ایستد و از ما بازخواست خواهد کرد. چگونه می‌توانیم پاسخگوی اعتراض بر حق او باشیم؟
باید با او بجنگیم.
چه میگوید نوبت؟
میجنگیم.
یارانش به فرمان او چون شیر ایستادند و خم به ابرو نیاورده با نفراتی اندک که داشتند مقابل لشکر بزرگ قریش پیروز شدند. اگر با آنها مخالفت کنیم همه ما را از دم تیغ میگذرانند.
ویس و ترس؟ نکنه تو نیز میخوایی همچون دیگر مردان قومت از ترس پا به فرار گذاشته و از اینجا بگریزی؟
نه ابن عبی، نه. من همچون قبل هم عهد تو هم. بنی نذیر نیز اعلام آمادگی نموده. سلام ابن مسکین سلام رسانیده، او هم عهد ماست.
خوب است. آنها باید نفسانهای خود را در اختیار مخالفان محمد ابن عبدالله بگذارند.
در ضمن تا یادم نرفته ابن اشرف و سلام و اسما نیز که همگی از بزرگان و سرشناسان قبایل دور و نزدیک هستند برایت سلام و درود فرستادند.
چه خوب، چه سخنی بهتر از رساندن این سلام ها. ای نابکار، خبرهای خوش هنگام وداع به من میدهی تا مزه و شیرینی آن را زیاد کنی؟
این سراسدا برای چیست؟
نمیدونم،
انگار هیاهوی مردم است.
آره. استقبال عزیزانشون میرمند.
فکرم که چگونه میتوانی دل این مردم را به دست آوری. میبینی؟ زن و مرد و پیر و جوان به استقبال کاروان محمد میروند.
او را میبینم بیس.
من نیز او را میبینم. قناعیمشون را میبینی ابن عبی؟ آنها پیروز شدند.
سگرنه هایت را از هم باز کن ویس. ما نیز باید خود را از آمدن آنها شادمان شده.
چگونه؟
بخند ویس. مثل من.
چگونه بخندم در حالی که پنهان از نظرش بر ضد و به هوادارانش توطئه میچینم؟
با من بیا و بنگر که چگونه میخندم. تو نیز همچون من رفتار کن. به ظاهر نشان میدهیم که خوشحالی.
بسیار خوب. اما به من قول بده که انتقام مردان قبایل یهود را از او و هوادارانش
بگیری. شیر شدی ویس. ساعتی پیش از آنها ترسیده بودی.
قول میدهی؟
بسیار خوب. اما تو نیست باید بده این که همواره وقتی که با من بستی و موافق امارت من برگست بودی پا بر جا و استوار باقی بمانی و مرا یاری رسانی.
قول میدهم ابن عبید.
من نیز به تو قول میدهم ویس، قول میدهم. حال برویم، یاران محمد نباید دریابند که ما از پیروزی آنها و شکست قریش بیمناکیم.
برویم.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشی. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. فصل زمستان است و سرمای هوا. راجع به تغذیه و ایمنی بدن در فصل سرما صحبت میکنیم. در این قسمت جناب آقای دکتر علی زیایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. سیستم ایمنی بدن را در برابر ویروس ها و باکتری های بیماریزا محافظت می کند. اندام هایی که سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند شامل مغز، استخوان، تحال، تیموس و گره های لنفاوی می باشند که گلوبول های سفید خون را می سازند. گلوبول های سفید مهره کلیدی دستگاه ایمنی بدن محسوب می شوند. آنها عوامل بیماریزا را در بدن می یابند و نابود می سازند. سلول های دستگاه ایمنی در سراسر بدن گسترده شدند. در پوست، چشم ها، طول لوله های گوارش و دستگاه تنفسی نیز سلول های ایمنی وجود دارند. ساعت های روشن روز کمتر می شود و هوا سرد می شود. دوچار شدن به حساسیت های تنفسی و گرفتگی بینی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما راه‌هایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها سیستم ایمنیتان را تقویت کنید و با عفونت‌ها به طور مؤثرتری مبارزه کنید. هوای سرد و خشک باعث می شود ویروس‌های سرماخوردگی به راحتی وارد حفره‌های خشک بینی شوند. ضمناً ویروس‌هایی که از طریق عدسه از مجاری بینی خارج می شوند در هوای سرد و خشک دوام بیشتری دارند و به راحتی به فرد دیگری منتقل می شوند. مطالعات نشان دادند که دانشجویان در خوابگاه‌های پرجمعیت که سیستم تهویه مناسبی معمولاً ندارند، بیشتر به سرماخوردگی مبتلا می‌شوند. تهویه مناسب و هوای مرطوب ویروس آنفولانزا را غیر فعال می‌سازد. هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما، آمار ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزای فصلی با افزایش چشمگیری روبرو می شود. بعضی از خوراکی ها به دلیل ویتامین کافی باعث کاهش علائم سرماخوردگی می شوند و برخی دیگر نیز عفونت ناشی از سرماخوردگی را کاهش می دهند. این خوراکی ها عبارتند از موز، فلفل دلمه‌ای، هویج، پرتقال و لیمو شیرین، فلفل تند، ادویه خردل و پیاز. جناب آقای دکتر علی ضیایی، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه.
اگر ما یه اشاره کوتاهی به سیستم ایمنی داشته باشیم که مجموعه تشکیلاتی که داره با تمام ارگان‌ها و تولیداتش، جنگنده‌هاش و تمام ترمیم‌هاش 3 یا 4 کیلو بیشتر نیست، ولی میتونه با یک تمهیدات ساده‌ای و با یک به اصطلاح توجه کمی ما را از میلیاردها عوامل بیماریزا مسئول و محفوظ بداره. خب طبیعتاً این مسئله آشکار میشه که هر سازمانی، هر ارگانی، هر نیروی دفاعی نیازهایی داره که باید براش فراهم بشه تا از تمامیت ارضی کشور وجود ما دفاع بکنه. با تغییر فصل اون تعادلی که بین محیط و میزبان و عوامل بیماریزا هستش به نفع گروهی از عوامل بیماریزا تغییر پیدا میکنه. معمولا در زمستان هم این اتفاق میفته که ما بیشتر به نفع به اصطلاح ویروس های بیماری کننده دستگاه تنفسی و همچنین به اصطلاح عواملی که این تغییر آب هوایی و تعویض به اصطلاح ساعت شبانه روزی اون عوامل بیماریزای فرصت طلب را در جهت بیمار نمودن انسان ها به کار میندازه و در این راستا هستش که ما باید بدونیم که چه تمهیداتی بیاندیشیم و چه کارهایی را به انجام برسونیم تا یار شاطر سیستم ایمنیمون باشه که بتونه از پس این همه عوامل بیماریزای ویروسی و به اصطلاح آلودگی های هوا، ریزگردها، عدم به اصطلاح تحرک، دیرخوابی ها ما را حفظ بکنه. یعنی مسئله سیستم دفاعی کارهاش بسیار جالب و خیلی زیباست که چند تا ارگان و مقدار لمفوسیت های مختلف و تیسل ها و بیسل ها یک کاری را انجام میدن که از دست ارتش های بسیار پیشرفته جهان ساخته نیست. و در اینجا ما ببینیم که بیشترین نیاز به اصطلاح انرژی و عوامل سازنده جنگنده ها و تولیدات این جنگنده ها و نیازهای این جنگنده ها از طریق تغذیه بسیار میتونه مؤثر واقع بشه یا برعکس باعث ضعف و انهدام این نیروی خودی. مسئله اصطلاح سیستم ایمنی که مسئولیت حفظ سلامتی افراد را از لحظه به اصطلاح شکل‌گیری نطفه تا ممات به عهده داره، از ما چیزی طلب نمی کنه مگر یک زندگی به اصطلاح متعادل و یک تغذیه‌ای که در بردارنده نیازهای تولید انرژیش، تولید زیستی اون عوامل جنگندهش و همینطور عواملی که یار شاطرش باشه بتونه اون رادیکال‌های آزاد و به اصطلاح خنثی بکنه. پس بنابراین ما میبینیم که یک تغذیه‌ای که متناسب با سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی باشه و از یک به اصطلاح تنوع برخوردار باشه که بتونه تمام اون گروه‌های غذایی که در بردارنده انواع اقسام ویتامین‌ها، مینرال‌ها و آنتی اکسیدان‌ها به بدن برسونه، امکان پذیر خواهد بود که این سیستم خود ترمیمی کرده، قواش رو جمع کرده و ما را از تهاجم انواع بیماری‌ها، هم از به اصطلاح قدیمی و یا جدیدی مثل کرونا و اومیکرون و اینها، حفظ بکنه. از طرف دیگه مسئله فقط تغذیه نیستش که میتونه کمک کننده باشه برای تقویت این سیستم، بلکه سبک زندگی هم خیلی مهمه. در فصل زمستان به علت بلندی شبها و طولانی بودن زمان تاریکی و کوتاه بودن زمان روشنایی، بدن ما گرایش‌های خاصی به غذاهای خاصی و بیداری‌های شب بیداری‌هایی را ایجاد می‌کنه که این خودش باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه. در رابطه با سیستم ایمنی باید ما تلاش کنیم که اگر کمک بهش نمی کنیم، با این حله‌حوله ها، با این موادی که سیستم تعادل بدن را از نظر تناسب به اصطلاح تولید انرژی به هم میزنه خودداری بکنیم. پس بنابراین ما در درجه اول به تغذیه باید توجه کنیم و اون چیزهایی که در گذشته دور جزء غذاها و تنقلات سنتی ما بوده، بهترین عامل تامین این ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی هستش که در فصل زمستان میتونه توان مقاومت هر انسانی را در قبال تهاجمات به اصطلاح زمینی و هوایی و حتی تزریقی حفظ بکنه. مسئله روغن حیوانی یک مسئله بسیار پیچیده. روغن حیوانی با توجه به کلسترولی که داره، با توجه به اسیدهای چرب اشباع شده که داره، در حد به اصطلاح کمی ممکنی که یک ذائقه نوازی بکنه، ولی اگر ما فکر میکنیم که در گذشته فقط روغن حیوانی بوده و استفاده میکردن، در گذشته به اصطلاح فعالیت‌های بدنی، آلودگی‌های هوا، رفت و آمدها، تکنولوژی که حالا همه کارها رو به عهده گرفته وجود نداشت و اونها میتوانستن از روغن حیوانی استفاده بکنن و اون را جفت و جور بکنن. ولی در این زمان مقدار روغن حیوانی نباید از بین 7-10% کل انرژی که از طریق روغن‌ها برای بدن میرسه، که بین 20-30% کل انرژی، تجاوز بکنه. ما به روغن‌های اشباع شده هم احتیاج داریم برای مقاومت اونها در قبال به اصطلاح عدم تغییر در پروسه پخت و پز و اینها. ولی صرفاً روغن حیوانی با توجه به حتی آلوده شدن تغذیه دام‌ها و تولید کنندگان منبع روغن‌های حیوانی زیاد قابل اطمینان نمیتونه باشه. اولین گروه‌های غذایی که ما احتیاج داریم، اول باید تامین کننده انرژی ما باشه که درشت مغذی‌های مثل پروتئین‌ها، چربی‌ها هست. منتها خود اینها تفاوت‌هایی دارن که آیا این انرژیزاهایی که ما گفتیم تحت نام به اصطلاح درشت مغذی‌ها هستن، میتونن اون ریز مغذی‌ها و اون ویتامین‌ها و مواد معدنی را به بدن برسونه یا نه؟ مواد غذایی که در بردارنده فلزاتی مثل روی، سلنیوم، مس، مانگان، موادی باید باشه که بتونه این نیازهای سیستم ایمنی را تامین بکنه، چرا که اینها در خنثی‌سازی رادیکال‌های آزادی که از طریق هوا، از طریق مایعات، از طریق غذا، از طریق استرس‌های داشی، از فشارهای محیطی در بدن ایجاد میشه، میتونه اینها را خونسا بکنه و بار سیستم ایمنی را سبک بکنه تا به سردرگمی دچار نشه، که عوض این که با دشمن به جنگه، عوض این که به اصطلاح با ایست و بازرسی هایی که ماکروفاژ ها انجام میده بیگانه ها را نابود بکنه، خودی ها حمله بکنه و بیماری های خود ایمنی را در فصل زمستان به صورت آلرژی های مختلفی تجلی بده.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه و همراهی با ما رو داشته باشید. آرزوها در دوران جوانی رو کماکان بررسی میکنیم به همراه صحبتهای تخصصی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. بالا رفتن سطح آرزوهای جوانان میتواند تأثیر عمیق در یادگیریشان داشته باشد، چرا که به عقیده والبرگ در یادگیری و هدایت آنها به واسطه انتخابهایشان در زندگی آینده مؤثر است. این آرزوها که اشتیاق و انگیزه آنها برای رسیدن به اهداف است، تأثیر معناداری هم بر دستیابی آموزشی و هم بر نتایج زندگی آینده آنها در انتخاب شغل دارد. تطبیق این آرزوها با دوران جوانی بسیار حائز اهمیت است. آرزوها و ایثارهای مادی و کسب ثروت میتواند افراد را به سمت مشاغلی سوق دهد که گرچه به لحاظ پرستیج اجتماعی از سطح چندان بالایی برخوردار نیستند، لکن به لحاظ درآمدی قابل توجه بوده و به همین ترتیب ایستارهای فرامادی و انسانی نیز آنها را به سمت مشاغل والایی راهنمایی می کند که میزان درآمد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. نتایج تحقیقی نشان می دهد که آرزوی پول و ثروت آرزوی اول حدود 1/4 از جوانان است و سایر آمال و آرزوها نظیر ازدواج موفق، داشتن زندگی خداپسندانه و غیره در اولویت‌های بعدی قرار دارند. این نتیجه زنگ خطری جدی در بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی و اخلاقی است و می‌تواند در آینده جامعه را با بحران‌های قابل تأمل در زمینه تشکیل خانواده، افزایش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی، بالا رفتن میزان طلاق و کاهش سطح ارزش‌های انسانی و فرامادی روبرو کند. سوداوری مشاغل غیر مولد به عنوان یکی از شاخصهای بحرانی اقتصاد باعث شده تا به تعبیر کارشناسان با تنزل سطح آرزوهای این قشر، یکی از خصیصه‌های کلیدی فرهنگ فقر نیز شکل بگیرد که این فرهنگ فقر میتواند در مواردی تشدید کننده بسیاری از شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی بوده و سطح کنش‌های منطقی و انسانی در جامعه را تقلیل دهد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که با عطف به نامه امام علی علیه السلام هست به جوانان در نهج البلاغه.
ببین جوان من، چیز توفه جدیدی تو نیستی، این جوانی که خدا به تو داده به همه داده، همه آخرش چی شدن؟ تو هم همونجوری میشی، مگر اینکه برنامه دیگه برات بریزی. بله میدونم الان آرزو زیاد داری، ولی آرزوها با واقعیت‌های زندگی تو تطبیق نمی‌کنند و معمولاً فهرست طولانی از آرزوهایی که حذف شدن در زندگی در آینده خواهی داشت. چه خواهی کرد؟ دیگران این گونه بودن، دیگران هم جوان بودن، مگه دیگران از جوانیشون فکر کنی بقیه که پیر بودن همیشه پیر بودن؟ بعد خود جوانی یه جوری میان جلو بزرگترا میگن ما جوانیم، خب ما هم جوان بودیم هیچ چی نشدیم، تو هم هیچ چی نمی‌شی. جوانی که بخواد چیزی بشه باید ماهیتاً استفاده از دوران جوانی خودش رو با شیوهی که گذشتگان از جوانی خودشون استفاده کردن متفاوت قرار بده. در وضع طبیعی همین خطاب ها برای اوست. این از این بخش. بخش دوم کلام که سعی میکنم زیاد طولانی نشه، در مورد یکی از محورهای مورد عنایت در جوانی است که حالا ما از جوانیمون بخوایم خوب استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم. در وصف همون آرزومندی یکی دو تا نکته رو من تذکر عرض بکنم. شما گفتید الال مولود المؤمل، جوانی دوران آرزومندی است. من با آرزوهای خودم چگونه برخورد بکنم که متفاوت برخورد کرده باشم به شیوه دیگران که هیچ چیز نشدن دوچار نشده باشم؟ رو مثال آرزوها بنده چند تا پیشنهاد به شما میکنم، چند تا نکته رو در مورد آرزوها میخوام عرض بکنم، اضافه بر بحثی که آرزوشناسی که ما جلسه قبل داشتیم که شاید تا حدودی یه مقدار پراکنده هم بود اون نکاتی که عرض کردیم. یکی این که جوان رو گذاشتن نه فقط برای آرزو مندی، بلکه بلندترین زمانی که انسان میتونه بهترین بالاترین آرزوها رو کسب بکنه دوران جوانی است. تو اگر در دوران جوانی آرزوهای خودتو به اوج نرسونی، هیچ وقت دیگه نمیتونی آرزوهاتو به اوج برسونی. و چه ضرورتی دارد انسان آرزوهای خود را به اوج ببرد؟ مگر آرزو مندی خودش لذتی در انسان ایجاد میکنه؟ آرزوهای خودتون رو اوج بدید تا لذت بیشتر ببرید از دوران جوانی خودتون. به مقدار آرزوهای بلند شما خدا زندگی شما را طراحی خواهد کرد و به شما مدد رسانی خواهد کرد. خدا هم که هست و من و شما همیشه نفس به نفس درگیریم با خداوند متعال، در یک جریان معامله و تعامل دائمی با خدا هستیم. درست شد؟ دومین فایده آرزوهای بلند حقیقت زندگی توست که متفاوت خواهد شد. سومین نکته آرزوی بلند این است که آرزوها وقتی به بلندترین نقطه مطلوب برسند سالم خواهند ماند و به دست آمدنی خواهند شد. وقتی آرزوها در نیمه های راه متوقف بمانند معمولا شکست پذیرند، اما اگر آرزوها به اوج برسند دیگه شکست ناپذیر خواهند بود. آیا شما نمیخواید با آرزوهاتون برسید؟ آرزوهاتون رو تا اون سقف نهایی برسونید، قطعا به آرزو خواهید رسید. وقتی آدم آرزوهای خودش رو بررسی بکنه، این آرزوها قابل تفسیر و تحلیلن. آرزوهای خودتون رو تحلیل بکنید، برید به بلندترین آرزوها برسید. یعنی چی؟ به کم قانع نباشه. چون خود به کم قانع بودن میدونید چه آسیبی میرسونه؟ تو رو به آرزوت نخواهد رسوند. اتفاقا دلیل شکست تو در رسیدن به آرزوت خواهد بود. در حدود پایین گیر نکنید. شما دوست دارید شاد باشید، چه مقدار؟ اگر خوب تفسیر بکنید ببینید همان مقدار که خدا شاد میشود از دیدن ولی خودش، از خلقت انسان شاد شد، از کاری که کرده است شاد بشوید، برای رفع یک نیاز اضطراری یا هیچ نیاز اضطراری نداشته باشید و باز هم شاد بشوید در اثر افعال بسیار پربهجت و سرور. دقت فرمودید دارم چی عرض میکنم؟ آرزوهای خودتون رو خواهش میکنم دونه دونه تفسیر بکنید، به عمقش برسید. وقتی به عمقش رسیدی اون وقت میبینی تو همه آرزوهات خوبن. وقتی انسان رسید به اینکه دوست داره خدا باشه، میدونید به چه نتیجه ای آخر سر خواهد رسید؟ بعد از این مقدار تفکر به این نتیجه میرسه که با خدا باشه، با خدا به همه اینا میتونه برسه.
عزیزان همراه، سپاسگزاری میکنم از اینکه این برنامه رو گوش دادید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگه دارید.
الان جشنواره عمار غیر از اون مخاطبان رسمی سینمای ایران اومده و مخاطبان جدیدی فعال کرده، از این باب که ما مسئله توزیع و سازمان تماشا برامون جدی بوده و اینکه ما دوست داریم و اهداف ما هست و بوده و حالا سالهای قبل به این اهداف نزدیک شدیم و الان دیگه به جای خوبی رسیدیم که فیلم و سینما در سبد فرهنگی مردم قرار بگیره. این حتما بر روی فرهنگ عمومی و تاثیر داره و این تکمیل چرخه تولید، توزیع، مصرف باید شکل بگیره و فعالانه در این حوزه حضور داشته باشیم. و شما اگر نگاه کنید در سینمای جهان هم اینجوریه، یعنی فیلمایی که خیلی مخاطبان زیاد به خودشون جذب می‌کنن فیلم‌های موفق‌تری هم مطمئنن و باید این کلیشه شکنیایی که فیلم ها رو به صورت حالا خیلی تخصصی و فضای بسته ببینن جشنواره عمار اومده اینو بشکنه و اینکه ما دنبال تکمیل چرخه سینما هستیم به عنوان هنر، صنعت و رسانه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خیلی لطف کردید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، دعوت میکنم از همه شنوندگان که در اکران های مرکزی جشنواره در تهران و تدارکی که جشنواره دیده برای این که جشنواره‌ای داشته باشیم به وسعت ایران با توجه به بستر سایت amaryar.ir به صورت برخط همه مخاطبان میتونن به صورت رایگان فیلم ها رو ببینن تا پنجشنبه انشاءالله.
شب بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
گفتگو من رو شنیدید با جناب آقای صالحی، دبیر جشنواره مردمی عمار.
جشنواره عمار اونطور که خودم دیدم یک جشنواره مردمیه، طوری که تمام قشر جامعه میتونه خودشون فیلم بسازن و به این جشنواره ارسال کنن و حالا خودشون رو میتونم اکران کنم.
یک اقدام مثبتی بود که طی سالیان اخیر شکل گرفت و واقعا نیازش تو جامعه حس میشه.
اینکه بالاخره انقلاب ما بعد این همه سال تونست یک جایی توی رسانه برای خودش باز بکنه، بتونه به این حوزه تقریبا بسته نفوذ بکنه و صداش رو برسونه.
جشنواره عمار که خب با توجه به شرایط ویژه‌ای که داره بین جشنواره‌هایی که برگزار میشه در سطح کشور خیلی فضای رشد حالا بیشتر از اینی داره.
مطمئنا نسبت به سال قبل پیشرفت کرده. اینو میشه از فیلم‌ها، از کارگردان‌ها، از دوستایی که میان میبینن فیلم‌ها رو شبه راحت فهمید.